خیزید عاشقان که سوی آسمان رویم، دیدیم این جهان را تا آن جهان رویم. نی نی که این دو باغ اگرچه خوش است و خوب، زین هر دو بگذریم و بدان باغبان رویم. سجده کنان رویم سوی بحر همچو سیل، بر روی بحر زان پس ما کف زنان رویم. زین کوی تعزیت به عروسی سفر کنیم، زین کوی تعزیت به عروسی سفر کنیم، زین روی زعفران به رخ ارغوان رویم. راهی پر از بلاست ولی عشق پیشواست، راهی پر از بلاست ولی عشق پیشواست. تعلیم من دهد که درو بر چه سان روی. خاموش کنی تا که سخن بخش گوید این، او آنچنانک گوید ما آنچنان روی. خب سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز دوم اردیبهشت 1404 سه‌شنبه، اولین جلسه از شرح غزلیات شمس رو شروع می‌کنیم. بسیار 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 زیاد خدا رو شکر می‌کنم که آرزوی دیرینه منو تحقق پیدا کرده و به لطف خدا، به رحمت خدا، با همدلی و همراهی شما دوستان عزیزم، با همکاری همکاران عزیزم در سرای محله کوهسار شروع میکنیم شرح غزلیات شمس رو. مثل بقیه جلساتی که همراه هم داشتیم، جلسه اول به ذکر مقدماتی خواهد گذشت و من امروز سعی میکنم به برخی پرسش ها و ابهاماتی که اغلب پیرامون مولانا و شمس و زندگی مولانا و شمس و اشعارشون هست پاسخ بدم، و در پایان جلسه حتما زمان پرسش و پاسخ خواهیم داشت، چون میدونم در این مورد سوال زیاده. اینجور جلسات اغلب آخرش به معرفی کتاب میگذره، یعنی اغلب استادا بعد از اینکه درس رو میگن خب حالا میخوای بیشتر در این مورد بدونی، برو این کتاب ها رو مطالعه کن. ولی من میخوام از سر برعکس قیف برم، به خاطر اینکه زندگی مولانا و ارتباطش با شمس بسیار در موردش افسانه پردازی شده و بسیار روایت‌های اغراق‌آمیز و خیلی وقت‌ها اشتباه وارد این حوزه شده، من می‌خوام اول کتاب‌هایی رو که معتبرترن، مستندترن معرفی کنم، به خاطر اینکه ما دیگه مثل خیلی ها نباشیم که به بیراهه بریم و چیزهایی که تعریف می‌کنیم خیلی واقعی نباشن، به خطا بیفتیم. آنچه که امروز من براتون نقل میکنم در این کلاس امروز شما خواهید شنید، از منابعیه که نزدیکترین منبع به دوران مولانا هستن، یعنی ناقلین، نقل کننده ها، یعنی نه اون ناقله که کرونا بود ناقل بوده، نقل کننده های این روایت ها یا خود مولانا رو درک کردن یا پسر مولانا، یعنی دورتر از اون دیگه نیست، خیلی نزدیک به مولانا. اول ولی قبل از این کتاب ها اصلا ما مهمترین منبعمون همواره اثر شاعره، یعنی شما با مطالعه اثر شاعر بیشتر میتونید به احوالش، به آرائش، به عقایدش پی ببرید تا اینکه برید مثلا کتاب های غیر از اونو بخونید. و در صدر این آثار هم مثنویه. خب دوستان الان چند ساله با هم داریم مثنوی میخونیم، فایل های صوتیش هم تو تلگرام، کست باکس و سایت هست، کسانی که میخوان بشنون. مثنوی با 26,000 بیت، مجموعه یه سری داستان و روایت و قصه است که مولانا میاد در دل این قصه ها عقایدش رو برای ما بیان میکنه. خب اصلا چی مهمتر از این که ما مولانا رو از روی همین مثنوی بشناسیم و نیازی هم اصلا نداشته باشه به جای دیگه. کتاب مهم دیگه ای مولانا فیه ما فیه، اینم توفیق داشتیم از ابتدا تا انتهاش رو همراه هم خوندیم. منم به قدر توش و توان و دانشم در موردش صحبت کردم و 90 جلسه است فکر میکنم. شرح کاملش بازم توی تلگرام و سایت و کست باکس هست، دوستانی که علاقه مندن میتونن بشنون. خود فیه مافی کتاب کوچیکیه نسبت به 26000 بیت مثنوی، یه کتاب کوچیک محسوب میشه، یه رساله کوچیک محسوب میشه که شاگردان مولانا اومدن و صحبت‌های مولانا رو، روایت‌ها، قصه‌ها، پند و اندرز، همین گفتگوهایی که مولانا با دیگران داشته رو اونجا آوردن. اون کتاب هم خیلی کمک میکنه تو شناخت مولانا. بعد از این مهمترین اثر مولانا همین کلیات شمس یا دیوان کبیره. کلیات شمس حدود 3200 تا غزل داره. برای اینکه بدونید 3200 تا خیلی زیاده، بهترین غزل سرای ایران حافظ 500 تا غزل داره. می‌بینید 3200. بعد حافظی که از ابتدا شغلش و زندگیش شاعری بوده، یا سعدی حدود 600-700 تا غزل داره. بعد از صائب که یه شاعر پرگوییه، کلن در سبک هندی شاعرها خیلی پرگوان و پرشعرن، مولانا بیشترین غزل رو بین شاعران فارسی سروده. 3200 تا غزل در همون کلیات که شامل غزلها، یه تعدادی قصیده ترجیبن و رباعیه، حدود 2000 تا رباعی هست که خب در این که بعضیاش برای مولانا باشه شک دارن پژوهشگران، ولی عقیده و نظری که تو ربایی ها جاریه خیلی به مولانا میخوره و ما بهترین ربایی رو در ایران کدوم شاعر میشناسیم؟ خیام، بابا طاهر، که هر کدوم زیر 500 تا ربایی دارن. ربایی که بشه خیلی محکم استناد کرد که این برای خیامه یا این برای بابا طاهره. و حالا شما ببینید در مجموع در دیوان کبیر یا دیوان شمس مولانا 35000 بیت داره، 25-6000 بیت هم مثنوی که اینا مستقیم مولانا سروده. حالا غیر از فیه مافی و مجالس سبع و غیره که آثاری هن که دیگران کتابت کردن، مثل اینکه شما از این کتاب کلاس که میرید بیرون این حرفای من و فایلای صوتی رو توی حالا دفترتون مینویسید، بعد مثلا میشه انقدر، این میشه کتابتی که شما از گفته های من کردید. بقیه آثار به این شکل بودن، ولی آن چیزی که مستقیم از لب و دندان مبارک مولانا بیرون اومده نزدیک به 60000 بیته و این اصلا یه چیز عجیب غریبیه. و اغلب پژوهشگران حوزه ادبیات میگن مولانا بعد از اون دیدار اولیه باشه تقریبا تمام عمرش رو به شاعری میگذرونده، یعنی اغلب سخنانش اصلا شعرگونه و شعروار بدون تلاش و کوشش چنانی و بداهه میومده. حالا در مثنوی که بارها در کلاس مثنوی توضیح دادم به یه سبک و سیاق دیگه، در غزلیات که در این جلسات بیشتر در موردشون صحبت میکنیم به یه سبک و سیاق دیگه. از آثار خود مولانا که بگذریم، مهمترین اثری که زندگی مولانا توش نوشته شده اسمش از رساله سپهسالار. سپهسالار فریدون ابن احمد سپهسالار حدود 50 سال بعد از وفات مولانا این رساله‌اش رو نوشته. یه کتابیه، عنوان کتاب توی ایران اینطوری چاپ شده، زندگی نامه مولانا جلال الدین مولوی، نوشته فریدون ابن احمد سپهسالار. ولی شما همین الان مثلا سرچ کنید رساله سپهسالار، پی دی افش هست، خیلی راحت میتونید مطالعه کنید. یه 400-500 صفحه هست حدوداً. اونجا سپهسالار اومده چیکار کرده؟ یه جور خودش شاهد عینی محسوب میشه دیگه. خودش ذکر کرده که من مولانا رو دیدم. هرچند در مورد اینم یه شک و شبهه هایی هست، وقتی سنا رو مطابقت میدن میگن احتمالاً ندیده یا اگه دیده خیلی بچه بوده، ولی در نهایت میگه من خودم مولانا رو درک کردم. روایت هایی که نقل میکنه پیرامون مولانا خیلی معقوله. چرا میگم معقول؟ به خاطر اینکه در کتاب های دیگه روایت هایی که از زندگی مولانا هست خیلی معجزه واره، خیلی اغراق شده است، خیلی باورناپذیره. این چرایی اینم امروز عرض خواهم کرد. بعد این خود سپهسالار از پیروان طریقت مولویه بوده و خیلی علاقمند به مولانا بوده و میاد توی این کتابش در مورد زمانه مولانا، در مورد روزگار مولانا چطور روزگار خودش رو میگذرونده صحبت میکنه، در مورد ریاضت‌های مولانا، نماز و روزه، سما و تصویری که از روز وفات و تشییع جنازه مولانا نقل میکنه خیلی جالبه و مورد توجه مولانا پژوهان قرار گرفته. بعد به رسم تذکره ها میاد در مورد بزرگانی که در دوره مولانا بودن، برهان الدین محقق، شمس تبریزی، صلاح الدین زرکوب، حسام الدین چلبی، خود مولانا و پسر مولانا هم صحبت هایی تو این کتاب میکنه. غیر از رساله سپهسالار یک کتاب خیلی معروفی در مورد مولانا هست به نام مناقب العارفین. مناقب العارفین دقیقا شبیه همین تذکرت الاولیاییه که با هم داریم میخونیم. اصلا تذکره ها چی کار میکنن؟ میان آدم های بزرگ، حالا ما در حوزه های مختلف تذکره داریم، مثلا تذکره در علوم دینی داریم، در عرفان داریم، در نمیدونم شاعران، تذکره شاعران داریم، تذکره متکلمین داریم. توی تذکره ها میان با ذکر نام شروع میکنن، در مورد زندگی اون آدم صحبت میکنن، در مورد عقایدش یه بخشی از آثارش هم معرفی میکنن. میشه تذکره. تذکرت الاولیا داره چی کار میکنه؟ اول با ذکر امام صادق شروع شد، دوستانی که بابا داره هم میخونن. بعدی چی بود؟ حسن بصری مثلا در مورد امام صادق صحبت کرد، در مورد صحبت‌های مهم امام صادق، روشش توی زندگی چی بود. بعد رفت سراغ حسن بصری، بعد رفت سراغ اویس قرنی و همینطور تذکرت الاولیا تا 72 تا عارف رو بررسی میکنه. مناقب العارفین هم دقیقا همین کار رو میکنه. مناقب العارفین رو احمد افلاکی نوشته که وفاتش رو 761 گفتن، که اگر وفات مولانا رو اون تاریخی که اغلب تذکر نویسان گفتن 672 قبول کنیم، یعنی حدود 100 سال بعد از مولانا وفات پیدا کرده، مرده، به رحلت رفته، آره، به دیار باقی شتافته و با پسر مولانا این افلاکی نشست و برخاست داشته و آن چی که نقل کرده بیشتر از پسر مولانا بوده. میخوام بدونید که چقدر نزدیکه. ولی مناقب العارفین یه ویژگی داره که ببینید الان عقل من و شما میگه اینو باید بپذیریم دیگه، دیگه از این نزدیکتر به مولانا، چه مثلا کتابی که 300 سال بعد نوشته شده، 400 سال بعد نوشته شده، احتمال اینکه توش خطا باشه بیشتره تا اونی که خیلی نزدیکه. ولی یه ویژگی هست تو همه این تذکره ها، روایت های خیلی غیر واقعی و معجزه وار نقل میکنن. مثلا بزرگی، حالا اونجا با اسم میگن، اسم خواب مولانا رو دید، بعد بیدار شد، رفت در حیاط، دید مولانا پرواز کنان اومد روی درخت حیاط نشست، بعد گفت آره اینی که در خواب دیدی درسته، بعد دوباره رفت. یا مثلا مولانا 30 روز پشت سر هم روزه بود و بدون وقفه سماع میکرد. یا مولانا نمیدونم وقتی فهمید احتمالاً شمس رو در یک چاهی انداختن، در اون چاه رفت و 10 روز در اون چاه بیرون نیومد و در حال سماع کردن بود اونجا. و خب این خیلی کار رو برای ما سخت میکنه. دیگه حالا بگذاریم که هرچی از زمان مولانا دورتر میشیم دقیقاً مثل پیامبر. ببینید مثلا در قرآن این همه کرامت هایی که به پیامبر نسبت داده شده بعد از اسلام اصلا در قرآن نیست. ولی همینطوری که ما از زمان صدر اسلام دورتر میشیم، خیلی همینطوره ای کرامت های مختلف به امامان، به اولیا و هرچی دورتر میشیم، انگار که غیر واقعی بودن آدم ها رو راحت تر میپذیریم. حالا بگذریم از این که در همین الان قرن 21 و 22 ایم، نمیدونم قرن چندیم، حالا اصلا مهمم نیست، با این همه پیشرفت علم و تکنولوژی ما هنوزم یه داستان های باور نکردنی درباره دیگران رو باور میکنیم. داشتم میگفتم در برخی از این روایت ها خیلی اغراق آمیز و معجزه گونه روایت شده زندگی مولانا و سبک و سیاق زیست مولانا و همینطور در مورد شمس تبریزی. حالا این مناقب العارفین افلاکی که گفتم در گذشت خود افلاکی 100 سال بعد از مولانا بوده، میاد مثل تذکرة الاولیا از پدر مولانا شروع میکنه، بعد از پدر مولانا میاد برهان الدین محقق که از شاگردان مولانا بوده، در موردش صحبت خواهم کرد، شاگردان پدر مولانا بوده صحبت میکنه، در مورد مولانا صحبت میکنه، در مورد شمس تبریزی صحبت میکنه و همینطور صلاح الدین زرکوب و حسام الدین چلبی، بعد در نهایت هم با پسر مولانا عین تذکرة الاولیا هی ذکر میکنه و میره. این کتاب هم خیلی خوبه واقعا، کسانی که به ادبیات عرفانی علاقه دارن اصلا دشواری هم نداره، یعنی کتابی نیست که خیلی سخت باشه بخونید. منبع بعدی خود پسر مولاناست، بزرگترین پسر مولانا اسمش بهاءالدین محمد بوده. برای اینکه اشتباه نکنید، هم پدر مولانا اسمش بهاءالدین محمده و از اونجایی که قدیما این کارو میکردن اسم پدرشون رو میذاشتن پسرشون، مولانا اسم فرزند اولش رو هم میذاره بهاءالدین محمد. حالا پدر مولانا لقبش در کتب و مثل اینکه در قدیم هم همینطور بوده سلطان العلماء بوده، اینم یه کاری میکنن هی آدم اشتباه کنه، لقب پسرش سلطان ولد بوده. حالا دیگه اینو از این جا به بعد سلطان ولد دیگه پسر مولانا. سلطان ولد اون پسر خوبه مولانا بوده، اونی که راه پدر رو ادامه میده. بسیاری از اتفاقات خوب بعد از مولانا، مثل همین جمع‌آوری کتاب، مثل فیه مافی، مثل مجالس سبعه، مثل اینکه طریقت مولویه رو سر و سامون میده، مدیون همین پسر بزرگ مولاناست که همواره هم پیش پدر بوده و از همسر اول مولاناست. یه جورایی یه کتابی داره همین پسر مولانا، آثار دیگه هم داره ولی اون که بیشتر ما بهش کار داریم اسمش مثنوی ولدیه، اسم خودش سلطان ولد بوده دیگه، یا ولدنامه. اول اسمشو میذارن ابتداء نامه ولی حالا بعدا تغییر اسم پیدا میکنه و اینا. اینجا میاد در مورد مولانا، زندگی مولانا، آشنایی مولانا با شمس، تأثیرش، چی میگفته، همین روایت ها و قصه ها رو به شعر در میاره، مثل مثنوی که الان داریم میخونیم. خیلی شیرین، خیلی جذاب. خدا رحمت کنه استاد همایی هم، علامه همایی هم تصحیح کردن و چاپ کردن همین ولدنامه، کاملا در دسترسه و میتونید بخونید. استاد موحد که هر کجا هست خدای به سلامت دارش، واقعا ادبیات ما در زمینه مولوی پژوهی و پژوهش در حوزه شمس مدیون استاد موحده. فکر میکنم الان 103 سالشون شده امسال. آره، خدا حفظشون کنه، خدا حفظشون کنه، خدا بهار خانم دخترشون هم حفظ کنه، که واقعا خیلی، اصلا خیلی از آثاری که در 20 سال گذشته از استاد دیدیم و شنیدیم مدیون واقعا زحمت‌های بهار. من خودم به نوبه خودم ازش تشکر میکنم که به هر حال وقتی آدم به یه سنی میرسه بدون کمک دیگران کار کردن واقعا سخت میشه. استاد موحد میگن کتاب پسر مولانا ولدنامه از دو جنبه خیلی مهمه. یکی این که میاد همین روایت ها رو به شعر میگه، مثل مثنوی که خب برای ماها شیرینه، در مورد زندگی مولانا، ارتباط مولانا با شمس و خب کی بهتر از پسر مولانا که اتفاقا مولانا در 19 سالگی این پسر رو به دنیا آورده، یعنی اغلب زندگی مولانا این پسر حضور داشته، در کنار پدرش بوده و یه منبع دست اول درجه یک محسوب میشه. دوم این که آراء مولانا، عقایدش، تعلیماتش چقدر رو خانواده‌اش تأثیر میذاره. دیدید بعضیا که خیلی مثلا حرف میزنن، مثلا نصیحت کنن، ما بهشون چی میگیم؟ میگیم تو اگه درست کن هستی برو پسرتو درست کن. کل اگر طبیب بودی، تو اگه بلدی مثلا میخوای مدیریت کنی برو خانوادتو مدیریت کن. سلطان ولد ثابت کرد که مولانا بلد بوده خانوادشو مدیریت کنه، هرچند اون پسر دومیه یه ذره ثابت کرد که بلد نبوده. در مورد پسر دومیه و شیطنتاش هم یه مقدار صحبت خواهیم کرد. به هر حال این چه بازتابی روش مولانا و عقاید مولانا تو خانوادهش داشته، توی این مثنوی سلطان ولد میشه ازش یه نتایجی گرفت. و خب دیگه از منابع نزدیک به مولانا بگذریم، برسیم به منابع نزدیک به ما. حالا فکر کنید همه این منابع در دسترس هممون هست، همین الان همه تون میتونید با یه سرچ ساده حداقل پی دی افش رو ظرف یک دقیقه دانلود کنید و بخونید. ولی اینکه از تو اون چه تصویری براتون پیدا بشه از مولانا، از شمس، از اون دور زمونه، از عرفان، شاید اصلا بعضیا زده بشن، بعضیا فکر کنن اصلا اینا دروغه، یا بعضیا خیلی خدا باور بشن بگن ببین چه اتفاقاتی افتاده، این دیگه کار هر کسی نیست. و کسانی که نزدیک به روزگار ما اومدن این آثار رو مطالعه کردن و سعی کردن یه زندگی شست رفته‌ای رو به زبان امروزی به ما بدن، مهمترینشون استاد زنده‌یاد بدیع‌الزمان فروزانفره که نسل جدید واقعاً به زحمات ایشون خیلی بدهکاره. یه کتابی نوشتن، حالا غیر از اینکه ایشون تصحیح مثنوی، شرح مثنوی در مورد همه این مقوله ها کار کردن، احادیث مثنوی، آیات و روایت های مثنوی، یه کتابی هم نوشتن زندگی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی، که کتاب خوب و علمیه. یعنی شما توی این کتاب میتونید نظر یک استاد دانشگاه رو که خیلی علمی و دقیق به این مطالب نگاه میکنه، نه کسی که مثلا شاید خیلی طرفدار دو آتیش است، یا نه برعکس اصلا ضد دین و ضد عرفانه رو بخواید مطالعه کنید، یک نظر علمی و دقیق. یه نویسنده ترکی هم هست، عبدالباقی گولپینارلی، ایشون هم خیلی زحمات خوبی در این زمینه کشیدن. یه کتابی دارم با عنوان مولانا جلال الدین که استاد عزیز و ارجمندم آقای توفیق سبحانی ترجمه کردن، تو ایران چاپ کردن، اونم خیلی علمی و دقیقه. و غیر از اونم بازم استاد جلال الدین همایی، علامه همایی، یه کتابی به نام مولوی نامه در دو جلد دارن که اونم خیلی دقیق و علمیه. این ستا واقعا خیلی خوبن در زمینه مولانا. و آقای علی دشتی خیلی علاقه‌مند به ادبیات بوده، خیلی ادیب و واقعا ادبیات رو به معنای واقعی دوست می‌داشته، اومده وقتی دیوان شمس رو خونده از عقایدی که خودش داشته، درکی که از این اشعار داشته، در یه کتابی به اسم سیری در دیوان شمس، هر چی نخوندید اینو بخونید. اینم 400-500 صفحه است، اینقدر نثرش قشنگه، اصلا واقعا علی دشتی خدا رحمتش کنه انگار در و گوهر از الفاظش میاد. وقتی سیری در دیوان شمس، درک خودش رو از این اشعار نوشته ها، ولی واقعا عالمانه، آگاهانه و خیلی با عشق و شور و شوقه. کتاب خیلی خوندنیه، یعنی از اون کتاباییه که بخونید دوست ندارید تموم بشه و حال میکنید، اگه از اونایی هستید که خط میکشید احتمالا زیر خیلیاش خط میکشید. بعد خیلی جاها داره میشه برای استوری و اینا، خیلی خوبه از این جمله های استوری تور توش زیاد داره. آره، سیری در دیوان شمس. خب حالا با همه این مقدمه طولانی تازه بریم به اصل کار. این نکته جالب اول کار بگم که لقب مولانا برای مولانا بعد از مولانا بوده و در زمان حیاتش از مولانا بهتر بهش میگفتن، بهش میگفتن خداوندگار. دیگه نمیرم. خب حالا با این مقدمات بریم سر زندگی مولانا. جلال الدین محمد اسمش بوده، لقب به عنوان خداوندگار در دوره حیاتش شناخته میشه و لقب مولوی و مولانا بعدها که طریقت مولویه شکل گرفته شده به همه پیران و راهنمایان اون طریقت گفته میشه، ولی چون این طریقت در ایران دیگه کمتر طرفدار داشت در قرون اخیر و همون در سمت آناتولی و ترکیه امروزی باقی موند، ما دیگه وقتی میگیم مولانا همه میگن منظور ما همین جلال الدین مولویه، وگرنه مولانا اسم خاص نیست. مولانا و مولوی مثل شیخ، مثل نمیدونم آیت الله، یه لقبه برای این مشایخ این فرقه. هنوزم اهل سنت به مشایخشون مولوی، مثل مولوی عبدالحمیده که در سیستان معروفه و خدا حفظش کنه. خب در 604 در بلخ به دنیا آمده. برای اینکه بدونید بلخ کجاست، از مشهد 1400 کیلومتر به سمت شرق میرید در سمت افغانستان، اونجا بلخه. یعنی با اینجایی که الان ما وایسادیم حدود 2400 کیلومتر باید به سمت شرق برید. همینجا تا مشهد 1000، تا از اونجا هم 1400 تا دوره.
ولایت
بلخ الان هست که مرکزش مزار شریف. آره. بعد این در ایران فرهنگی تاریخی گذشته محسوب میشه و زبانشون فارسی بوده، چنان که الان هم زبانشون فارسیه. مولانا اگر به مرزهای امروزی بخوایم بگیم یک افغانستانی محسوب میشه، یعنی در افغانستان به دنیا آمده. پدرش گفتم بهاءالدین محمد بوده، سلطان العلماء بوده، واعظ بوده، اهل علم بوده، اهل دین بوده، یا آخوندی بوده که میرفته منبر و سخنرانی میکرده. برای مهاجرتشون از بلخ به قونیه دو تا دلیل آوردن که پژوهشگران میگن هر دو تا دلیل، میتونه آدم دو تا دلیل داشته باشه برای مهاجرت دیگه، من که نباید یه دلیل داشته باشه. یکی حمله مغول‌ها و دیگری چالش‌ها و مشکلاتی که پدر مولانا با محمد خوارزمشاه داشت و با امام فخر رازی، که دیگه به جزئیاتش نمیپردازم. سال مهاجرتشون رو 616 یا 618 گفتن. به روایتی مولانا بین 13 تا 14 سالش بوده، 12 13 یا 14 سالش بوده که وقتی شروع میکنن مهاجرت. اول هم که راه میفتن مثلا انگار نیت قربت الله بریم سفر حج، میخوام برن حج، به قصد زیارت خانه خدا میان بیرون، ولی خب یه سفر بی بازگشته، یه خروج بی بازگشته دیگه هرگز به بلخ بر نمیگردن. حالا ببینید تا فاصله شون تا نیشابور 1400 کیلومتر بوده تقریبا. بعد مدتی که به نیشابور میرسن در نیشابور زیاد مثل اینکه اتراق میکنن میمونن. خب سفرها سخت بوده دیگه، اینا احتمالا در هر شهر شاید مجبور شده یه هفته دو هفته بمونن بعد دوباره حرکت کنن. و اون اتفاق معروف رو اغلب تذکره نویسان گفتن که پدر مولانا به دیدار عطار میره در نیشابور و عطار کتاب اسرارنامه رو به پدر مولانا، حالا یا به مولانا فرقی نمیده، میده. ولی در اون که اون جمله معروف که زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند، یه مقدار جای شک و شبهه هست، ولی این 100% قطعیه که مولانا با عطار ملاقات کرده. ولی بازم که میگم آثار مهمه، وقتی آثار مولانا رو مطالعه میکنی میبینی خیلی از عطار تأثیر گرفته. مولانا حتما آثار عطار رو خونده و خیلی خیلی زیاد روش مؤثر بوده. حالا اون جمله رو گفته یا نگفته، حالا دیگه اون خیلی مهمه نیست، ولی تذکره ها این رو نقل کردن. خب از اونجا به شهر مکه میرن، تو زیارت مدتی میمونن، بعد یه مدت در بغداد سر میکنن، ولی مثل اینکه اوضاع بغداد خوب نبوده، اول میخواسته به طور کامل در بغداد بمونه پدر مولانا، ولی در مسیرشون به قونیه در شهر لارنده مولانا ازدواج میکنه با همسر اولش گوهر خاتون، احتمالاً 18 سالش بوده که با گوهر خاتون ازدواج میکنه که سلطان ولد اولین پسر از همین زنه. بعد که دیگه وارد قونیه میشن دیگه در قونیه میمونن تا آخر عمر. خب مولانا وقتی 24 سالش میشه، یعنی ببینید 10 سال بعد از خروجش از بلخ، پدرش رو از دست میده. پدرش به هر حال واعظ و سخنوری بوده و همه بهش میگن که تو بیا جای پدرت بنشین. بعد از وفات پدر مولانا مثل اینکه وصیتی کرده بوده به یکی از دوستانش به نام سید برهان الدین محقق ترمذی. ترمذ کجاست؟ الان در ازبکستانه، میشه شمال غربی افغانستان. این سید برهان الدین از ترمذ میاد بره بلخ درس بخونه، زمانی که هنوز خاندان مولانا در بلخ زندگی میکردن. اونجا سید برهان الدین با پدر مولانا آشنا میشه، از شاگردان پدر مولانا میشه و بعدها همینطور همواره به صورت مکاتبه ای با هم در ارتباط بودن. و در وصیتی که پدر مولانا میکنه به این سید برهان الدین میگه من پسرمو میسپارم به تو، تو بیا کمکش کن، مثلا در تحصیل و تحقیق علم و دانش بهش کمک کن. بعد از وفات پدر مولانا این سید برهان الدین ترمذی از بلخ را میفته میاد قونیه. چقدر آدم خوبی بوده. ما ها میگیم وصیت میمونه واسه مرده، یعنی هیچ کس وصیت مرده رو اجرا نمی کن. این بنده خدا از بلخ تا قونیه ببینید چه راهیه. بعد بلند میشه با اون سفر خیلی طولانی با اون شرایط سخت سفر میره قونیه و اولین چیزی که به مولانا میگه اینه که تو باید بیشتر درس بخونی، بیشتر چیز میزیاد بگیری. اون موقع حتما اینطور بوده دیگه، مولانا رو میفرسته حلب برای درس خوندن و بعد از اونم در دمشق. حالا خیلی مشخص نیست مولانا چقدر در حلب میمونه، چقدر در دمشق میمونه. بعضیا میگن 4 سال، بعضیا میگن 6 سال. مثلا انگار یه لیسانسی، فوق لیسانسی از علوم دینی، از فقه، از کلام، فلسفه اسلامی در حلب و دمشق مولانا میگیره. بعد چند سال برمیگرده قونیه، به به دیگه شده شیخ، یه آخوند درست حسابی، درس خونده، خارج درس خونده. خارج که میگم منظورم مثلا خارج از قونیه، رفته حسابی علم و دانش کسب کرده. در تذکره ها اومده که عمامش رو به صورت شیخانه میبسته، خیلی یعنی لباس مشایخ رو میپوشیده با کبکبه و دبدبه به قول خودمون. در یه مدت کوتاهی شاگردان زیادی رو دور خودش جمع میکنه، یه مدرسه علوم دینی افتتاح میکنه. همه اینا در طی 7-8 سال دیگه مولانا شده حسابی مولانا، زاهد آخوند درجه یک معروف توی قونیه که شاگردان زیادی هم داره، تا اون روز واقعه فرا میرسه. تازه رسیدیم اول مطلب، رسیدیم اصل ماجرا. خب ببینید مسیر رو اول دقت کنید. پدرت اونطوری، مهاجرت، علم و دانشت، کسب شهرت در علوم دینی و همه اتفاقها و همه چیزهایی که یاد گرفتی تو این مدت. حالا از پدرت دانشگاه‌های خارج رفتی، از سید برهان الدین، از جامعه، از فضای علمی و دینی و فرهنگی اون زمانه. حالا یه نفر میخواد بیاد بگه همه رو بذار کنار، عشق رو بچسب. مثال به روایت 37 یا 38 سال، حالا همین حدود. خب میرسیم به اون اوضاعی که، اون اتفاقی که واقعا جهان عرفان و دین و ادبیات رو ببینید با 60,000 بیت اگه اون روز ماجرا اون اتفاق نمی افتاد، مولانا هم یه آخوندی بود مثل بقیه آخوندا. میخوام بگم این ماجرا بسیار مهمه و تأثیرش رو الان هم ببین در زندگی ما و خیلی های دیگه که در این قرنها از مولانا تأثیر گرفتن گذاشته. خب در مورد شمس تبریزی اول یه نکته بگم. خود سلطان ولد پسر مولانا و حتی فریدون سپهسالار در اون رساله سپهسالار میگن هیچ آفریده‌ای بر حال شمس اطلاعی نبود. این کلماتیه که اینا آوردن. چون شهرت خود را پنهان می‌داشت، یعنی دوست نداشت کسی بدونه مامانش کیه، باباش کیه، کجا به دنیا آمده، چند تا بچه داره، ماشینش چیه، کجا مدرسه میره، سر کار چقدر حقوق میگیری، چقدر نمیدونم، اینا رو هیچ کسی اطلاعی نداشت. چون خودش دلش نمیخواسته کسی چیزی بدونه و شهرت خود را پنهان میداشته و خیشتن را در پرده اسرار فرو میپیچیده. اصلا انگار رسم و راهش گمنامی بوده. تمام چیزهایی که در مورد شمس تبریزی میگن از همون دو سالیه، کمتر از دو سالیه که توی قونیه بوده. یعنی اون چیزهایی که شما دیدید، مثل اینکه من در مورد خودم هیچ وقت به شما نگم ازدواج کردم یا نکردم، بچه دارم یا ندارم، اهل کجا هم، کجا درس خوندم، هیچی نگم، فقط بیام کلاس و برم. احتمال داره شما هر کدومتون از صحبت‌های من یه برداشتی بکنید و به خاطر اون غیبت ناگهانیش که بعضیا میگن کشته شده، بعضیا میگن نه خسته شده گذاشته رفته، حتی مرگش هم در حاله ای از ابهامه. خب از قبل از اومدنش به قونیه که خودش هیچی نمیگفته، رفتنش هم که اینطوری شده. خب حق بدید که بعد 700-800 سال پیرامون شمس روایت‌های خیلی عجیب غریب و زیادی باشه. بعضی ها میگن اصلا شمس تبریزی وجود خارجی نداشته. بازم فکر کن پسر مولانا اونو دیده بوده ها، ولی ما الان اینجا میگیم وجود نداشته. میخوام بگم اینقدر ابهام آمیزه و اتفاقا همه کسانی هم که اینا رو میگن ادله دارن، یعنی اینا رو همینطوری نمیگن و همه کسانی که میگن مرده ادله دارن، همه کسانی که میگن مثلا گذاشته رفته ادله دارن، همه کسانی که میگن بی سواد بوده اصلا ادله دارن، همه کسانی که میگن خیلی اتفاقا سواد داشته، پیش استادای مختلف بوده، همه اینا دلایل مختلفی دارن و هر کدوم از اینا هم امکان داره صادق باشه. ولی من اینجا اونی رو میگم که گفتم در کتاب‌های نزدیک به دوره مولانا گفته شده، پسرش گفته، افلاکی گفته، سپهسالار گفته و استادان و پژوهشگران علمی زبان و ادبیات فارسی اینو قبول دارن. اینو که میگم، میگن مولانا شمس تبریزی در جمادی الثانی تقریبا هم نزدیک میشه دیگه، دو ماه دیگه جمادی الثانیه، در همین هول و هوش در سال 642 که حدودا مولانا 38 سالشه وارد قونیه میشه، کل دوره اقامتش در قونیه با یه غیبت یکی دو ماه اون وسط ها کمتر از دو سال بوده، ولی در این مدت همیشه در کنار مولانا بوده، حتی در خونه‌ای که زندگی می‌کرده مشرف به خونه مولانا بوده، انگار یه اتاقش رو مثلا مثل خونه پدرسالاری هست، مثلا یه اتاقش و یه سویتش در اختیار شمس تبریزی بوده. و در تذکره‌های همین تذکره‌هایی که عرض کردم خدمتشون، اسمش محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی، معروف به شمس الدین یا شمس تبریزی، پسر مولانا در ولد نامه و سپهسالار فریدون سپهسالار خیلی در مورد شمس تبریزی نقل کردن، اومدن گفتن مثلا من فلان اتفاق افتاد، مثلا پسرش میگه یه روز رفتم دیدم مثلا پدرم سر به زانوی شمس گذاشته بود، مثلا مکالمه‌شون این بود. خب مثلا میخوام بگم حرفم اینه که پسر مولانا با چشم شمس تبریزی رو دیده، یعنی شمس تبریزی وجود داره. و بعد از غیبت شمس تبریزی حتی تو کتاب‌هاشونم نقل نمی‌کنن مرگ شمس تبریزی، میگن غیبت شمس تبریزی. برای اینکه چند تا روایت هست، یکی این که به خاطر حسادتی که شاگردان مولانا داشتن از اینکه تو همیشه دیگه ما رو ول کردی، همش با شمس میگردی، انقدر اذیتش کردن اون گذاش رفت. یکی دیگه میگن همون پسر دومی مولانا با یه عده ای از شاگردان اومدن و اون رو کشتن و تو چاهی انداختن. خب بچه ها، این کسی میاد یه نفر رو بکشه بعد بیاد بگه من این کارو کردم؟ شما میکنی؟ نمیکنی دیگه. آره، ولی این از کجا اومده؟ میگن برخی مشایخ و تو بعضی از تذکره‌ها گفتن خود پسر مولانا به خواب دید که گروهی این کار رو با شمس کردن و توی چاه انداختنش، بعد به پدرش گفت، یعنی به مولانا گفت، مولانا رفت بالا سر اون چاه، گفت من از اینجا بوی شمس را میشنوم و این باعث میشه که خب مثلا برای آدمایی که مولانا رو کسی میشناسن که چشم غیبی داره و آن سوی حقایق رو میتونه ببینه، اینطور بشه که آره این اتفاق افتاده. و حتی این مزاری هم که الان در خوی برای شمس تبریزی هست رو فکر میکنم اولین تذکره‌ای که گفته اونجا مزار شمس تبریزیه 854 بوده، یعنی حدود 200 سال بعد از وفات مولانا. خب و برخی پژوهشگرا میگن آره شاید اون موقع ها اومده و داشته میرفته سمت محل خودشون، بره مثلا تبریز و غیره، اونجا یه خانقاهی هم بوده اونجا مونده، حالا مثلا پیر شده مرده. ولی بعضی ها میگن نه این یه شمس تبریزیه دیگه ایه. مگه مثلا الان چه میدونم یه فامیلی که خیلی زیاده، تبریزی فامیلی زیادیه دیگه، کسی نیست مثلا همه اسم بچه هاشون رو چیزای عجیب میذارن؟ نه، محمد و علی و حسن و حسین و مثلا شمس و اینا هم خیلی زیاده، اون یه شمس تبریزی دیگه است. در این مورد هم بین پژوهشگران بحثی هست به خاطر اینکه اصلا رفتن شمس تبریزی در حاله ای از ابهامه. خب بریم به اون روز دیدار. در جمادی الثانی وارد قونیه میشه، طبق گزارش هایی که خود شمس گفته، اینم بگم بعد بپردازیم به. یه کتابی هست اسمش قربونت هست، اسمش از مقالات شمس. این مقالات شمس مثل فیه ما فیه مولانا گفته ها و روایت ها و داستان هاییه که شمس تبریزی تو اون دو سالی، حدود دو سالی که در قونیه بوده، مثلا صحبت کرده، من با شما صحبت کردم، با ایشون صحبت کردم، احیانا جای منبری رفته نصیحتی کرده، ارتباطی با کسی داشته، یا خودش یه چیزایی رو نقل کرده، توی اون کتاب اومده. اون کتاب نوشته شمس تبریزی نیست، شاگردان و ارادتمندان به مولانا بعد از غیبت شمس اون کتاب رو جمع‌آوری کردن، ولی پژوهشگران میگن به نگاه شمس خیلی نزدیکه، یعنی به طور قطع اون رو از شمس تبریزی، اون حرفا و اون روایت ها و اون داستان ها رو میدونن. دقیقا مثل فیه ما فیه، داستانک های کوتاه داره، سخنان اونجا هم برای استوری خیلی خوبه، دوستانی که خیلی علاقه دارن جملات کوتاه استوری کنن و اینا، مقالات شمس هم کتاب خوبیه و خواندنیه، داستاناش جالبه. اصلا از وقتی اونو بخونی متوجه میشی که مولانا این همه نکته ها رو از تو مثنوی از کی به دست آورده و تأثیری که شمس بر مولانا داشته رو اونجا میتونی کامل متوجه بشی. حتی بعدها آقای خدادادی استاد ادبیات هستن، اومدن نشستن اشتراکات مقالات شمس و مثنوی رو خودشون تحت عنوان یک کتابی آوردن، اونم کتاب خوبیه که کمک میکنه که ببینیم او چقدر تاثیرگذار بوده شمس. ببینید در دو سال چقدر میتونه یه نفر به یه نفر تأثیر بذاره و این تأثیر خیلی گویا مهم بوده، اساسی بوده که انقدر تونسته در مولانا باقی بمونه و مولانا همچنان تا روز آخر همینطور این در آثارش در مورد نکاتی که شمس تبریزی گفته صحبت میکنه. خب حالا در جواد یسانی اثر 42 که وقتی وارد میشه، چشم، هفتصد گفتم، اشتباه گفتم، آره 642 گفتم، 742 فکر کنم اشتباه گفتم. بعد وارد میشه، چند تا روایت هست در مورد اینکه این چقدر مثلا چی بینشون گذشته و اینا. خب شمس تبریزی وارد قونیه میشه و یه نکته ها، یه چیزی مثلا توی همین مناقب العارفین افلاکی هست در مورد شمس تبریزی. ببین جمله چقدر قشنگه: سلطان ولد روایت کرد که روزی شمس تبریزی با پدرم میگفت، یعنی پسر مولانا داره این تصویر رو میبینه به ما میگه، مرا شیخی بود ابوبکر نام در شهر تبریز. من یه استادی داشتم اسمش ابوبکر بود تو تبریز، جمله ولایت ها را از او یافتم، هرچی یاد گرفتم از او یاد گرفتم، اما در من چیزی بود که شیخم نمیدید. یعنی من یه استعدادی داشتم که اون متوجه نمیشد، هیچ کس ندید و آن چیز را در تو یافتم. اینو شمس تبریزی داره به مولانا میگه. همین میشه که پژوهشگران میگن نگاه نکنید که مولانا با شمس تغییر پیدا کرد، شمس هم در کنار مولانا دیده شد، مشهور شد، آدم دیگه ای شد. و یه جای دیگه بازم در رساله سپه سالار گفته شمس تبریزی تو وقت مناجات خودش اینو گفته بوده که من به خدا چی میگفتم؟ میگفتم هیچ آفریده ای از خاصان تو باشد که صحبت مرا تحمل تواند کرد. میگه من وقتی تبریز بودم یه جای دیگه ای بودم، هی به خدا میگفتم خدایا کسی میشه منو درک کنه؟ شاید ماها هم بگیم وقتی فکر میکنیم هیچ کس منو درک نمیکنه، بعد میگه خدایا کسی هست مثلا بتونه هم صحبت من باشه؟ بعد در عالم غیب ندایی رسید که اگر حریف صحبت، حریف یعنی چی؟ تو حافظ زیاد گفتم هم حرفه، یعنی با هم همکارن، اگر حریف صحبت خواهی به طرف روم سفر کن. روم همین ترکیه و همون جاهایی که اومده. یعنی در عالم غیب بهش گفتن برو و این یار خودت رو پیدا میکنی، و این شده که شروع کرده به سفر کردن، برای اینکه احوالاتش طوری بوده که هیچ کس درکش نمیگه. پدرش میگفته چرا من مثلا تو رو اینطوری شدی؟ من داداشت انقدر خوبه، بابات خوبه، مثل جوجه اردک زشتی، چقدر با بقیه فرق داری؟ میگفت حتی بابای منم منو درک نمیکرد. یعنی این خوبه، این اتفاق جالبه. در نهایت یک روایتی هست، چند تا روایت پیرامون اولین دیدار هست که موثق‌ترین و محکم‌ترینش همون سوال معروفیه که گویا مثلا فکر کنید مولانا دیگه الان شیخ سخنور خوبیه، داره از مدرسه یا اون مسجدی که سخنرانی میکنه میره سمت خونه، حوالی بازار یکی جلوشو میپرسه، پیش میاد دیگه، یا شیخ یه سوالی دارم. بعد میگه بپرس. اغلب اینا هم میدونید که با چند تا از شاگرداشون خیلی با بادیگارد و اینا اصلا پامنبری دارن شیخا، این بین خودمون باشه، شما میرید میبینید یه نفرهای نزدیک منبر اصلا سینه میزنن، اونا محکمتر سینه میزنن، میزنن تو سرشون و حاجی رو تایید میکنن، بعد حاجی میگه سوالی دارید، اونا سوال دارن، نمیدونم چیز میکنن. اینا رو با مینیبوس حاجی با خودش میبره اغلب این برون بر. اینا پامنبری های شیخ هست. هر جا شیخ، مثلا شیخ امروز مثلا دانشگاه مفید سخنرانی داره، اینا رو با خودش میبره، نمیدونم مسجد امام رضا سخنرانی داره، اینا رو با خودش میبره، اصلا مرسومه، از قدیم هم بوده. خب این مولانا هم با پامنبریاش داشته میرفته، بعد میپرسه، میگه خب بپرس، سوالتو بپرس. برگشته نمیدونم همچی آدمه میدونید در قالب تاجرم خودش رو نشون میداده که مثلا من که دارم از این شهر به اون شهر میرم مثلا یه تاجری هم سنگ پا مثلا تجارت میکنم، حالا هرچی زنبیل تجارت میکنم. بعد میپرسه ازش که محمد بهتر است یا بایزید بسطامی؟ خب شما باشید چی میگید؟ محمد بهتره یا بایزید بسطامی؟ تو اون ذهن اصلا اینو شمس از مولانا میپرسه. خب بعد مولانا هم خیلی عصبانی میشه، یه شیخ درست درمون شده دیگه، میگه محمد سرحلقه انبیاست، بایزید را با او چه نسبت؟ محمد سروره عالمیانه، اصلا در روایت ها از عالم رو به خاطر محمد آفریدی. بعد اون شمس تبریزی هم میگه پس چرا آن یک سبحانک ما عرفناک گفت و این یک سبحانی ما اعظم شأنی؟ این دوتا رو اول باید معنی کنم. میگه که پس چرا پیامبر برگشت گفتش که سبحانک ما عرفناک، ادامه داره این، و ما عبدناک حق عبادتک، میگه خدایا من اونطور که شایسته تو بود تو رو نشناختم، اونطور که باید تو رو نشناختم، و اونطور که شایسته تو بود تو رو عبادت. یعنی تو خیلی وسیعی، خیلی بلندی، خیلی جایگاهت بزرگه، ولی بایزید بسطامی گفته سبحانی ما اعظم شأنی. ببین این یا رو دقت کنید، این یه مالکیت نکر است، میگم نکر است، اول شخص میگه من سبحانی، من پاک و منزهم، نمیگه سبحانک تو پاک و منزه، من پاک و منزهم، ما اعظم شأنی، کجاست از من عظیمتر، شأن کیه که از من بالاتره؟ مثل اینا، این کلمات مثل انالحق حلاجه. بعد مولانا هم میمونه میگه خب تو خود جواب بده اگه راست میگی، درویش تو خود بگوی. میگه خب این به خاطر گنجایش آدم هست. محمد گنجایشش بیکران بود، هرچه از این معرفت میخورد سیر نمیشد، ولی بایزید ظرفش کوچیک بود، یکم از این معرفت خورد و مست شد که این حرفا رو زد. مولانا هم اصلا جواب مثل این که تکونش میده، بچه کجایی؟ بیا امشب بریم خونه ما یه ذره با هم گپ بزنیم. حالا بعضیا میگن بیهوش شد، نمیدونم، بعضیا میگن از خیش بیخویش شد، نمیدونم بر روی پایش افتاد سجده کرد، ولی حالا لب کلام و احتمال این که این گفتگو اتفاق افتاده باشه هست، چون اشاراتی از این جور گفتگوها و از این جور سوال و جواب ها هم تو مثنوی میبینیم، هم تو فی مافی، که بین اینا این گفتگوها اتفاق افتاده. حالا اون روز نیفتاده، یه روز قبلش، یه روز بعدش، دیگه مهم نیست، ولی در نهایت این اتفاق میفته که مولانا به شمس علاقمند میشه و میرن با هم شروع میکنن به گفتگو کردن. و حالا بازم روایتی هست که در اولین دیدارشون 40 روز، بعضی ها میگن 30 روز، بعضی ها میگن 60 روز دیگه دائم با هم گفتگو میکردن، از طلوع آفتاب تا اذان مغرب با هم گفتگو میکردن، یه جوری که مثلا خانواده مولانا میگفتن بابا دیگه چه وضعیه، شاگردا منتظرتن، آخه تو قول دادی، قرارداد بستی، مثلا شنبه ها اینجا کلاس داری، دوشنبه ها اونجا کلاس داری، نه همینطوری صبح تا شب نشستید اینجا با هم حرف میزنید که چی؟ بعد انقدر اینا شاکی شده بودن، اونا بلند شدن رفتن یه باقی داشتن لواسود، اونجا دیگه موندن که دور از بقیه باشه، منظورم یه جایی دور از خونه، اونجا نشست و برخواستشون و گفتگوهاشون رو ادامه دادن، تا اینکه دیگه مورد حسادت واقع میشه این رفتارها و انقدر شمس رو اذیت میکنن، شمس یک موقت میره از قونیه، میره بیخبرم میره، مثل اینکه بعد از مدتی انقدر مولانا شاگردانش رو، پسرش رو این شهر اون شهر میفرسته، این نشانه هایی از شمس تبریزی پیدا میکنه، برای دفعه اول برش میگردونه، باز دوباره یه مدت کوتاهی بوده، دوباره همین اتفاقا میفته، برای دفعه دوم که شمس میره، میره که میره. و دیگه مولانا هم همواره در غم و ناراحتی از دست دادن شمس بوده. وقتی غیبت دائمی مولانا اتفاق میفته، مولانا متوجه شمس اتفاق میفته، متوجه میشه که دیگه شمس نمیاد. حالا مثلا گفتن که شاید مثلا مرده، بعضیا بهش میگن مرده، بعضیا بهش میگن زنده. انقدر که خوشحال میشده وقتی میگفتن زنده است، مثلا تو تبریز دیدیمش، کلی به هدیه میداده به اون آدما. به هر حال شوریدگی مولانا ادامه داشته دیگه. دنیای مولانا بعد از این اتفاق میشه شعر و عشق و مستی و شیفتگی، و تمام این 60,000 بیت، تمام مثنوی، تمام غزلیات، تمام این گفتمان عاشقانه ای که به ویژه تو غزلیات میبینید بعد از رفتن شمس، که دیگه اون شیفتگی. حالا بعد از اون مثلا مولانا میاد یه روزی مثلا تو بازار داشته میرفته، این خیلی مستند و محکمه، که یه نفری صدای ضربی میشنوه که دارن تو بازار مسگرا اصفهان، خیلی اتفاق میفته، اونایی که دارن اینطوری تق تق میزنن این ظرفای خوشگل رو درست میکنن، یه صدای خیلی دین 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 میشنوه، میره میبینه کیه، میبینه صلاح الدین زرکوبه. بعد اون یه آدم عادی بوده، ولی انگار که تجسم شمس رو در اون میبینه. تا حدود 10 سال انگار یه جورایی مریدش میشه، یه رابطه خوبی با اون داشته، ولی بعد از اون دیگه حسام الدین چلبی که اهل علم بوده، اهل دین بوده، از شاگردان مولانا بوده، وارد کار میشه و حسام الدین چلبی کسیه که مولانا رو دعوت میکنه و ترغیب میکنه که مثنوی، ما الان مثنوی داریم، مدیون حسام الدین چلبی هستی، ولی غزلیات شمس رو مدیون رفتن شمس تبریزی هستیم. چون اغلب پژوهشگران میگن اصلا غزلهای مولانا غزلهای اندیشیده و کوشیده نیست، همه جوششه، همه از عشق، همه عین این که من اینو بارها مثال میزنم، یه هم مثلا سورپرایز گونه بچه شما که مثلا 10 سال آمریکاست یه هم از در بیاد تو، شما اصلا دیگه نمیدونی چی کار بکنی، چی بگی، شاید برخصی، شاید بپری بغلش کنی، شاید گریه کنی، هر حرفی که اون لحظه بزنی اندیشیده نیست. حال مولانا هم شبیه اینه، به خاطر این اصلا اندیشه انگار خیلی جایی نداره توی این اتفاق و توی این جریان. حتی خودش یه جایی میگه، میگه اون شعری که من با تفکر بگم اون اصلا شعر نیست دیگه، اون میشه مثلا نصیحت، اون میشه پژوهش هایی که دیگران انجام میدم. چون مست نیستم نمکی نیست در کلام، من مست نیستم که اصلا حرفم، این مست منظور حالا این مستی نیست، اون مستی عشقه، زیرا تکلف است و ادیبی و اجتهاد. میگه من وقتی مست نباشم شعرم هم خیلی نمک نداره. در نهایت هم در پنجم جمادی الثانی که حدود 67-68 سالش بوده مولانا به رحمت خدا میره، گویا مریض طور بوده، یه مدتی اخیراً در بستر بیماری بوده و تصویر خیلی دلسوز و جانسوزی در مراقب العارفین افلاکی و در رساله سپهسالار از روز وفات مولانا هست، که حالا یک روزی حتما اون رو میخونیم. به هر حال مولانا به روایت آنچه که ما میبینیم از حدود 40 سالگی در 35-6 سال بعد از غیبت شمس که زندگی کرده، 25-6 سال، به روایت همین 50,000-60,000 بیت شعری که گفته، گویا تمام عمرش داشته به شور و شیدایی میگذرونده، دیگه بر نمیگرده اون مولانای سابق بشه، اون امام جماعت قونیه، اون معلم علوم دینی بشه، و اگرم میخواد چیزی یاد بده میریزه در قالب مثنوی. شما ببینید مثنوی پر از درسه، بیت به بیت و نکته به نکته درسه، یعنی حتی دیگه درس دادنش هم شبیه قبل نیست. عالم غزلیات و با عالم مثنوی خیلی با هم فرق داره. غزل ها پر از حرکت، شور، شوق و عشق و انگار تجلی روح و روان مولاناست، ولی مثنوی یک انعکاسی از عقل و استدلال مولاناست. یعنی دو تا کفه وجودی یک آدمه، دو بعد یک آدمه. اگر جنبه عقلانی و استدلالی مولانا رو علاقه دارید، مثنوی خیلی کمکتون میکنه، ولی اگر اون شور و شیدائی و عشق رو میخواید، غزلیات خیلی میتونه بهتون کمک کنه. ولی یه باوری هست در مورد غزلیات که میگن غزلها همواره بیان احساسه و نکته توش نیست. اتفاقا نکته اصلی برای رسیدن تو غزلیاته. اینو یواش میگم، شما به کسی نگید. ماها در عرفان یه بعد نظری داریم که آره اغلب در موردش صحبت کردم، گفتن شما میخواید مقامات سلوک و تصوف رو برید، ابتدا مثلا باید بری در مقام توبه، بعد بری صبر، بعد بری شکر، بعد همینطور مقامات رو طی کنی و برای ما یه الگو تهیه کردن. اومدن در بین اینا هم چجوری این الگوها رو بریم یه نکته هایی گفتن. ولی اگه واقعا میخوای بری، اتفاقا همه یه الگوها رو باید بذاری کنار. هر چیو که گذاشتی کنار یه پله رفتی بالا. اصلش راه آسانسوریش تو غزلیات شمسه. مولانا هم خودش ببینید هم راه نردبانیشو رفت، ببینید چقدر رفت دنبال علم و دانش و حلب و دمشق و بغداد و همه جا درس خوند پیش استادای مختلف، ولی در نهایت چی مولانا رو مولانا کرد؟ همون راه آسانسوری، همون عشق. راه آسانسوری میخوای و برید دنبال عشق، ولی آره پله های قدم به قدم سلوکو میخوای، مثنوی درس بهتریه. مولانا توی غزلیات شمس در مورد همه چی صحبت میکنه، اتفاقا در مورد همه چیزهایی که تو مثنوی هم گفته، در مورد جهان صحبت میکنه، جهان پیش از تولد، جهان پس از مرگ، دنیا، آخرت، خداوند، معاد، وحدت وجود، در مورد عشق، در مورد نمیدونم بیکرانگی انسان، در مورد هستی، ماهیت هستی، چگونگی به وجود اومدن انسان، در مورد انسان، در مورد اینکه انسان چی هست، از کجا اومده، به کجا میخواد بره. ولی زبانش فرق داره، زبانش زبان عشقه، زبانش زبان شیفتگیه، زبانش زبان استاد دانشگاه نیست، زبانش زبان اون خطیب منبری نیست، زبانش زبان شیفتگی و شیداییه. به خاطر همین خیلی ها فکر میکنن که نه، غزلها رو همین که بخونیم و حال کنیم باید. آره خیلی از غزلها بیان احساسه. شما مثلا الان من به شما میگم چه احساسی داری؟ من شما میگم خوشحالم، ناراحتم، سردمه، گرممه، هیجان زدم، خستم، حوصله‌ام سر رفته، نمیدونم، یا هر احساس دیگه. حالا شما فکر کن این احساسات رو بیاید تو قالب یه شعر بگی، دیگه خیلی تفسیری نداره دیگه، بیان احساسه. ولی یه وقتی در بیان اون احساس، چگونگی به وجود آمدن اون احساس و چگونه میتوانی اون احساس رو به وجود بیاری، تو چجوری میتونی به این درجه از شادی برسی؟ الان احساسم چیه؟ خوشحالم، شادم. مولانا بهت میگه چجوری میتونی به این درجه شادی تو غزلیات برسی، چجوری میتونی به این درجه از مثلا صبر، چجوری میتونی، اصلا چجوری میشه که تو هر شرایط راضی به رضای خدا بود. این خیلی سخت، این سختترین کاری که تو دنیا به ما میگن همینه. تو هر شرایطی بگو خدا یا راضیم به رضای تو. اصلا از این سختتر نیست. مولانا اینو بهمون یاد میده و منم سعی کردم برای جلساتی که خواهیم خود این غزلها رو انتخاب کنم. غزلی که مثلا یه غزل به ما یاد میده چگونه شکرگزار باشی. اصلا ذات شکرگزاری مهربانی، عشق، یا مثلا جریان وحدت در هستی، جریان مرگ در هستی، پذیرش مرگ و خیلی نکات دیگه‌ای که اتفاقاً بسیار بسیار کاربردیان رو تو این جلسه. من خودم میدونم این جلسه خسته کننده بود این جلسه، ولی خب لازمه، چون اگر ما این جلسه رو نمی داشتیم بعد هی باید بر می گشتیم یه چیزایی رو می گفتیم. جلسه اول اصولا اینطوریه، یه ذره خسته کننده است، یه ذره کسل کننده است، ولی اینا رو الان که اینا رو دیگه شنیدیم دیگه لازم نیست تکرار کنیم، دیگه همه براتون جا میفته. حالا فایل صوتیش هم که در کانال خواهیم گذاشت میشنوید. از اینجا به بعد وارد شور و عشق و مستی میشیم. اتفاقا اولین مضمونی هم که انتخاب کردم عشقه، چون بیشترین بسامد در غزلیات مولانا در مورد عشقه و اولین غزلی هم که انتخاب کردم درباره اینه که این عشق چجوری در نهاد مولانا نهاده شد و اون اتفاق چجوری افتاد و چجوری مولانا عاشق و شیفته شد و چجوری این شیفتگی و عاشقی 25 سال 30 سال ادامه داشت. امیدوارم که این عشقه از شمس، از مولانا و از این اشعار به ما هم سرایت کنه، ما هم واقعا بتونیم یکم عاشقانه به دنیا نگاه کنیم، به همین صدای پرندهی که داره میشنوه و حتی به صدای بچه‌ها که پر از شور و عشقن، بتونیم یه مقدار نگاهمون رو به دنیا تغییر بدیم و عاشقانه تر دنیا رو بدونیم. ممنونم که صبوری کردید، ممنونم که همراهید و واقعا همدلیتون اصلا خودش یک رمز و کلیدیه برای عشق. همواره همراه و همدل باشید و عاشق. و سلام علیکم.